میشه در منافذ باز راحت بیاد سطح پوست، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی اگه منفذ پوست بسته بشه، این چربی اون زیر باقی میمونه، میکروب هایی که به صورت طبیعی وجود دارن تغذیه میکنن و رشد میکنن، میشه آکنه.
بله، پس مکانیزم و ماهیت اصلی تغییرات پوستی برای ایجاد ایمی دانه های جوانی و آکنه یا جوانی دانه عوامل هورمونی جلدی است که باعث ترشحات زیاد چربی در زیر پوست میشه. باز از او طرف مجاری خروج چربی ها در این افراد مسدود میشه، بسته میشه، تجمع چربی باعث التهاب میشه، عفونت ها و میکروب های جلدی که وجود دارن اینا امکان رشد و تکثیر زیادتر در این فضای ایجاد شده در امی مجاری مسدود شده جلد و پوست ما پیدا میکنه، دانه ها و ضایعات آکنه یا جوانی دانه ظاهر میشه که گاهی وقت بسیار برجسته میشه، چرکی میشه و حالات خاصی را پیدا میکنه. اینال ما سوال میست دکتر صاحب امیری که عوامل و فاکتورهای زمینه ساز کی حالت به وجود میاره و تشدید میکنه علاوه بر اون مسئله تغییرات هورمونی و ترشح چربی، چی چیزهای باعث اینمی مسائل و مشکلات میشه؟ عوامل زمینه ساز کدام ها هستن؟
آرایش زیاد تشدیدش میکنه. غذاهای پر کالری، سرخ کردنی ها، شیرینیجات میتونه تشدید کنه. استرس به صورت واضح تشدید میکنه.
بله،
ژنتیک خیلی مهمه. اونایی که سطح پوستشون سلول ها راحت جدا نمیشه و منافذ رو میبندن. از همه مهمتر درمان دیرهنگام، چون آکنه در ذات خودش به صورت چرکی و حالت کیستیکو بخواد اسکار بذاره که نیست. آکنه یک منفذیه که بسته شده. شما اگر اینو به موقع با یه محلول الکلی به اصطلاح آنتی بیوتیکی مثل کلیندامایسین یا اریتروماسین روش بزنید، میکروب از بین میره. یا اگه یه لایه بردار یا یه شستشوی خوب بدی، منافذ وقتی باز میشن که به سمت اون آکنه شدید نمیرن. بنابراین بیشتر چالش ما با آکنه درمان دیر هنگام هست.
بله،
و درمان ناقص هست که باعث میشه که آکنه خفیف به سمت آکنه های شدید و کیستیک، چون هر کیست یعنی یک تجمع چرک، چرک هم یعنی تخریب پوست، و وقتی پوست تخریب بشه اسکار به جا میذاره. بیشتر مشکل آکنه اینجا.
بله، بسیار تشکر. پس آکنه و جوانی دانه دکتر صاحب یا جوش بلوغ باید از همون اول ظاهر شدنش، در همون اول جوانی که ظاهر میشه، باید درمان و معالجه شوه. ایره نباید بگذاریم که طولانی شوه و سالهای سال بگذره. درست است؟
آکنه رو هرچی زود هنگام درمان کنیم و همون درمانهای ساده مثل شستشوی روزانه یا استفاده از آنتیبیوتیک های موضعی یا استفاده از لایه بردارهای موضعی، اکثر آکنه ها با همین روش معمولا بهبود پیدا میکنن. مواردی که چرکی میشن، کیستی میشن، حتما به درمان دارویی نیاز دارن.
درست. تشکر دکتر صاحب. نقش نور آفتاب روی پوست هم خب بسیار مهم است. میدانیم که باید در برابر خطرات تابش نور آفتاب روی پوست ما اقدامات لازمی وقایوی و حفاظتی صورت بگیره. در این زمینه مگه معلومات برای شنوندگان عزیز ما بتین، ممنون میشیم.
مضرترین عامل صدمه به پوست آفتابه، یعنی عامل اصلی سرطان های پوست آفتابه، عامل اصلی پیری پوست آفتابه، عامل اصلی چین و چروک پوست در واقع باز آفتابه و لکه هایی که اصطلاح میگیم لکه های پیری. پس این اصل مشکل معلومه که مال آفتابه. چه قسمتی از آفتاب ماورای بنفش؟ چون مادون قرمز و نور مریخ که خیلی اثر منفی نداره. ماورای بنفش کی به زمین میرسه؟ از ساعت 10 و 11 تا ساعت 2 و 3 بعد از ظهر. پس دم صبح و غروب معمولا مشکلی نداری.
بله.
دو، رفتار ما با آفتاب باید اصلاح بشه، نه اینکه برای یک به اصطلاح تغییر رفتار بریم هزینه کنیم. یعنی اگه ما بریم تو سایه، 70% ماورای بنفش رو مانع شدیم. اگه یک کلاه لبه دار بذاریم، 70% ماورای بنفش به پوست به صورت ما نمیرسه. اگر بچه لباس خوب بپوشه، به قول من، چون میدونی اثرات آفتاب تجمعیه، یعنی آفتابی که در بچگی به پوست ما میخوره در میانسالی و سنین بالا اون علایمو میذاره، وگرنه در سن بالاتر که کسی آفتاب نمیبینه. بنابراین ما به شدت نیاز داریم رفتارمون با آفتاب اصلاح کنیم، چون عمدتا در مناطق کوهستانی هستیم و مناطق کوهستانی هم یا کنار دریا شدت آفتاب در واقع بیشتر هست.
بله،
رفتار هم یعنی در ساعات اوج که ظهر هست مستقیم جلو آفتاب نباشیم، با پوشش سعی کنیم جلو اش ماورای بنفش رو بگیریم و استفاده از سایه.
بله،
مگر کسانی که حسب شغلشون مجبورن، مثل کارگر، کشاورز یا حالا ورزشکاری که مجبورن جلو آفتاب باشن، اون موقع استفاده از ضد آفتاب کمک کننده.
بله، و یکی گفتین کریم های ضد آفتاب یا آنتی سولار هم یکی از راه ها و وسایل وقایه و حفاظت از پوست هست که خوب است، باید استفاده شود. از کدام رقم ضد آفتاب ها باید استفاده شود؟ دکتر صاحب شما چی توصیه های راجع به کریم های ضد آفتاب دارین؟
هر ضد آفتابی که SPF 30 داشته باشه یه ضد آفتاب استاندارد است. فقط میمونه سلیقه افراد، یه کسی که پوست مثلا خشکی داره بعد ضد آفتابی که بیس کرمی داره یکی استفاده کنه، کسی که پوست چرب داره از حالتای لوسیونی ضد آفتاب استفاده میکنه که با تناسب پوستش به هم بخوره، وگرنه از نظر نتیجه رنگش هم تاثیر نداره. یعنی بعضی رنگ پوست هستن، حالت اصطلاح خودش میگن کرم پودری، هیچ تفاوتی با اونی که سفید هست نداره، به خاطر اینکه عمده ترکیبات ضد آفتاب یا ترکیبات فلزی مثل اکسید روی یا اکسید تیتانیوم یا به ندرت ترکیبات شیمیایی که اینا خیلی تو رنگشون نتیجهش تاثیر نمیذاره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب امیری، استفاده کردیم، بهره بردیم، از حوصله‌تان و از توضیحات ارزشمند شما امتنان. با شما خداحافظی میکنیم. شرمندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم از اینکه با ما همراه بودن. سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به دعوت ترکیه در رأس یک هیئت دیپلماتیک عازم انقره شد. این هیئت بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد از ظهر امروز وارد انقره خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است هیئت طالبان امروز با مقامات ترکیه دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. این دیدار در حالی صورت گرفته است که روز گذشته جهاد اورگنای سفیر ترکیه در کابل در دیدار با عبدالحکیم الشرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان برای همکاری با دولت طالبان ابراز آمادگی کرده بود. متقی هم پیش از این در دیدار با دیپلمات‌های کشورهای غربی در دوحه گفته بود تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا آثار منفی این وضعیت به طور مستقیم امنیت، اقتصاد و مهاجرت در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا با اعتراف به ناکامی در افغانستان گفت حضور نظامی آمریکا در آن کشور شکست استراتژیک بود. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا درباره خروج نظامیان خارجی از افغانستان گفت دولت محمد اشرف غنی و اردوی آن زودتر از آنچه پیش بینی میشد سقوط کرد و این شکستی در ارزیابی های امنیتی آمریکا بود. پیش از این هم جنرال لوید استین وزیر دفاع آمریکا گفته بود اگر نظامیان ما افغانستان را ترک نمی کردند و دلیل حملات طالبان متحمل تلفات بیشتر می شدند. و با اشاره به تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت در 20 سال جنگ در این کشور 2461 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 20,000 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. بنابراین سرعت در خروج از افغانستان به نجات جان نظامیان ما کمک کرد. باید به این نکته اشاره کرد که حضور نظامی شکست خورده دو دهه آمریکا در افغانستان باعث خیانت و سقوط دولت اشرف غنی، گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر، کشتار صدها هزار نفر از مردم بیگناه، ناامنی، بی‌ثباتی در این کشور شد و جنایاتی که آمریکا در این مدت مرتکب شد بر کسی پوشیده نیست و مجبور شد در ماه اوت با تحقیر، خفت، خاری و سرفکندگی و با درس گرفتن از تجربه تلخ شوروی در افغانستان از این کشور خارج شود. رئیس جمهوری آلمان هم به شکست سیاسی کشورهای غربی در افغانستان اعتراف کرد. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان در مراسمی اعتراف کرد کشورهای غربی از جمله آمریکا در رسیدن به اهداف سیاسی خود در افغانستان شکست خوردند. در مجموع 59 نظامی آلمانی طی 20 سال حضور نظامی شکست خورده کشورهای غربی در افغانستان کشته شدند. بنابر اعلام وزارت دفاع آلمان، حضور نظامی این کشور در افغانستان حداقل 12.5 میلیارد یورو برای مالیات دهندگان آلمانی هزینه داشته است. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به فرانسه و بلژیم ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان از جامعه جهانی خواست در برابر مشکلات این کشور بی‌طرف نباشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به پایتخت بلژیم با فلیپ پادشاه این کشور دیدار کرد و دو طرف درباره تامین امنیت در آسیای مرکزی، برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای توسعه مسالمت‌آمیز این کشور تبادل نظر کردند. در این دیدار تاکید شد که امنیت کشورهای آسیای مرکزی مستقیما با تامین صلح و ثبات در افغانستان ارتباط دارد. رحمان در ادامه هم اظهار داشت که تاجیکستان از احیای هر چه زودتر صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و سازمان ملل باید نقش کلیدی را در ترویج این روند ایفا کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر موضع این کشور بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و از همه طرف ها خواست تا درباره راه های مؤثر برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور گفتگو کنند. یک قماندان پلیس ناحیه شگل در ولایت کنر افغانستان در انفجار ماین کشته شد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، علاوه بر کشته شدن این قماندان پلیس در منطقه شگل در ولایت کنر در شرق افغانستان، 11 عضو طالبان هم زخمی شدند. تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را با عهده نگرفته است. اداره هوانوردی افغانستان به دو شرکت هواپیمایی پاکستان در خصوص افزایش قیمت بلیط طیاره هشدار داد. اداره هوانوردی افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد شرکت‌های هوایی کامیار و PIA پاکستان باید قیمت بلیط هوایی بین دو کشور را قبل از استقرار طالبان در کابل به فروش برسانند. در این بیانیه آمده است در صورت تخلف این دو شرکت پروازهای آنان متوقف خواهد شد. شهروندان افغانستانی که با پاکستان سفر می‌کنند می‌گویند قیمت تیکت طیاره از کابل به اسلام آباد از 1200 دلار به 2500 دلار برای هر نفر افزایش یافته است. شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان PIA در 9 اوت یک هفته پس از تسلط طالبان بر کابل اولین شرکتی بود که پروازهای تجاری خود را به این شهر از سر گرفت. برخی متقاضیان افغان هم گفتند که حتی با همین نرخ هم نمی‌توانند برای پرواز به اسلام آباد به آسانی تیکت به دست آورند. دیدار و گفتگوی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا آغاز شد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، دیدار و گفتگوی علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با انریک مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا امروز در تهران آغاز شد. در این دیدار در خصوص مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی، از جمله روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوع افغانستان و نیز مذاکرات لغو تحریم‌ها گفتگو خواهد شد. وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا نسبت به موضع ایران در مذاکرات برجام در وین مبنی بر لغو تمام تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت رفع این تحریم‌ها خواست مشروع ایران است. جاکسترا وزیر خارجه اسبق بریتانیا با اذعان به اینکه خروج یک جانبه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از برجام عامل اصلی مشکلات کنونی است اعلام کرد که او خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. استرا زیاده خواهی آمریکا درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها و پیش کشیدن مسائل دیگر در این مذاکرات رویکردی مبهم و غیر واقعی اعلام کرد. این اظهارات استرا همزمان با سفر انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و ایران گفته شده است. هیئت پارلمانی ایران در حاشیه نشست کارگروه اسناد پایه مجمع مجالس آسیایی APA با هیئت پارلمانی پاکستان دیدار و بر ضرورت گسترش همکاری های ایران و پاکستان در عرصه های اقتصادی و سیاسی تاکید کردند. با گزارش امروز خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در APA در این دیدار نقش همسایگان در سیاست خارجی ایران را مهم خواند و گفت تقویت و تحکیم همکاری‌ها و مناسبات میان دو کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است. جهان آبادی نقش تهران اسلام آباد را در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه مهم دانست و افزود حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی صلح و ثبات در منطقه و سایر نقاط جهان را به هم مخاطره می‌اندازد. رئیس گروه پارلمانی ایران در APA بر ضرورت افزایش همکاری‌های بین‌المللی و تشریک مساعی کشورها برای مقابله با هر گونه بحران در منطقه تاکید کرد. سید علی ظفر نماینده پارلمان پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به تحولات منطقه بر لزوم گسترش همکاری‌ها میان کشورهای همسایه تاکید و اظهار امیدواری کرد توسعه روابط اقتصادی میان ایران و پاکستان موجب تقویت تعاملات تجاری فیما بین شود. در این دیدار غلامرضا نوری قزلجه و معصومه پاشایی بهرام از اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یادروی قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مهتاب همراه شوهرش محمود زندگی میکنه و هنوز اولاد هم ندارن. مهتاب در خانه احساس امنیت نمیکنه، چرا که حس میکنه کسی در خانه است و او را زیر نظر داره. او این موضوع را با شوهرش در میان میمانه، اما محمود به او میگه که چیز نیست و او چیز عجیبی را در خانه ندیده. مهتاب اما هر روز ترسش بیشتر میشه. او فکر میکنه خانهش جن آمده. این موضوع را با دوستش نفیسه که نزدیک اونا زندگی میکنه در میان میمانه. نفیسه او را پیش یک دعاده می بره. او هم میگه که خانه تان جن داره و باید به او پیسه بتن تا جنها را احضار کنه و مشکل خانهشان را حل کنه. مهتاب که خیلی ترسیده قبول میکنه و پیسه زیادی به او مرد دعاده میده. غافل از این که همه این ماجراها پلان نفیسه است. نفیسه با محمود پلان ریختن تا مهتاب دیوانه جلوه بتن. این قسمی او را به دیوانه خانه بفرستن و تمامی اموالش را تصرف کنن. اونا پلانشان خیلی دقیق و مرحله به مرحله پیش میبرن تا این که رحیم برادر مهتاب به طور سرزده به خانه مهتاب میاید. مهتاب با او گپ میزنه و میگه که این روزها خیلی میترسه و احساس میکنه به خانهشان جن آمده. رحیم به این قضیه مشکوک میشه و تلاش میکنه پیگیری کنه چی گپ شده. او به محمود شک میکنه و به مهتاب میگه که جن و اتو گپا کلش چتیات است. اما مهتاب هنوز ترس داره و نمیتونه باور کنه همه اینا پلان است، چرا که به شوهرش کاملا اعتماد داره.
گوش میکنی؟
بله بله رحیم، بگو.
به محمود میگی که من فردا بخیر میرم پاکستان، خب؟
رحیم میخوای بری؟
گوش کن مهتاب، یک پلان است. باید خوشیت بگیری، کارهایی را که برات میگم اونمونا را انجام بدی، خب؟ تیز باش مهتاب، تیز باش.
تو مرا میترسانی رحیم، از چی گپ میزنی تو؟
گوش کن، در این مدتی که من اینجا بودم همه جا را خوب سعی کردم، خوب گشتم. فکر میکنم یک نفر، شاید هم دو نفر یا چند نفر هستن که میخواین تو رو بترسانن.
خود چرا این کار میکنن؟ ما که به کسی بدی نکدیم، آزارم به کسی نرسیده.
اگه این کارهایی را که من برات میگم انجام بدی، معلوم میشه اون نفرها کی هستن و چرا این کارها را میکنن.
خب بگرهیم، چی کار باید بکنم؟
مهتاب جان، من شکم زیادتر به محمود است.
محمود؟
بله.
ولی من با او کاملا اعتماد دارم.
خوهرم ساده استی دیگه، نه؟ به هیچ کس نباید اعتماد بکنی. امشب که محمود آمد برش میگی که رحیم بخیر، سبا صبحی زود میره پاکستان. دیگه معلوم نیست که کی پس میایه، خب؟
بسیار خوب، باشه میگم، باشه.
ولی من پاکستان نمیرم.
خب؟
صبحی زود میایم خانه، پوت میشم. در تمام مدتم که اینجا پوت شدم، دمی خانه خودت میایم پوت میشم، خب؟ دیگه تو یک قسم رفتار بکو که من در خانه نیستم، خب؟ فکر کو که واقعا ما رفتیم.
بسیار خوب، همه کار میکنم، اما من خیلی میترسم رای.
خوره قندم، نه ترس. این می کارهایی را که گفتم این میلیار بکو، خب؟ هوش کو قسمی با محمود رفتار کنی که از پلان ما خبر نشوه. اگه خبر شوه کل چیزا خراب میشه.
نه کاملا نوشه، من از حالا فهمیدم.
دیگه ای که به هر گپی محمود میگه یا هر رفتاری که داره باید هوشت باشه، هوشت بگیری.
همه کار میکنم، باشه، هر چی تو بگوی.
به زودی به خیر ترس و تشویشات هم خلاص میشه.
خیلی خوب.
مهتاب با ای که ترسیده بود پلان برادرش رحیم قبول کرد. شب که شوهرش محمود خانه آمد، با او گفت رحیم بر خداحافظی آمده بود خانهشان و به یک سفر طولانی رفته بود. محمود وقتی این موضوع را شنید خوش شد و بلا فاصله با نفیسه وعده ماند.
میگم خدا را شکر رحیم هم رفت دیگه.
واقعا میتونیم سر از صبح کار خودش شروع کنیم.
ما که برات گفته بودم میره. هیچ وقت طولانی نمیمانه. بعد از چند روز کارشو که خلاص شد بلافاصله
میفهم. ولی گپت قبول دارم، ولی من تشویش داشتم که پلانم خراب شوه.
مهتابی چند روز حالش خیلی خوب شده، فکر میکنه دعایی که گرفته تاثیر کرده. باور کن دیشب میگفت دیگه لازم نیست خانه ما را تبدیل کنیم. باور کن
حالا که امروز رفتم سراغش نظرش تغییر میکنه.
میگم مهتاب زن بسیار ترسویست. قسم نترسانیش که سکته کنم اونجا جسدش کنم.
خب سکته کنه چی بهتر، برای همیشه از شرش خلاص میشیم.
خب ما هم خوش دارم از شرش خلاص شویم، اما نیک او رو بکشیم.
چی است؟ نکنه که دلت بر مهتاب سوخته؟
نه ولی
خب چند وقت پیش که میگفتی هیچ دوستش ندارم.
نه خب آنه هم میگم عزیزم، من فقط خودت دوست دارم، اما خب خوش ندارم بمارن. پلان ما این بود که فقط چی بترسانیمش. قبول داری که؟
نه ترس، مام به قصد کشتش نمیرم.
زنده
من فقط میخوایم بترسانمش. ای که از ترس سکته کنه و بمره دیگه باز به ما ربطی نداره.
گوش کن خیلی هم تو رو به خدا نترسانیش، امی که کمک بترسک کفایت میکنه. این از ما گفتن بود
محمود. کم و زیادش به خودم مربوط میشه.
لا حول بلا.
تو بهتر از فکرت طرف چیزای دیگه بگیری. خب
خب بسیار خوب. فقط گفتم یک قسم بترسان که جسدش رو دستمان نمونه بلی آز خدا.
همو قسمی که برات گفتم باید در اداره و همه تو پیش پدر و مادرت به همه بگویی که مهتاب دیوانه شده، بگویی که جنی شده. همه باید باور کنن که مهتاب جنیست، فهمیدی؟
خب مهتاب یک گفه وقت با پدر و مادرم گفتیم.
قسمی باید بگویی که حس کنن تشویش مهتاب داری و خوش داری که زودتر جور شود.
آه خب فهمیدم.
مثلا بگو که چند تا دکتر بردمش، اما همه دکترها جوابش کردن تو گپا دیگه.
چند تا دکتر بود. آه راست میگی. آه یا فکر خوبست. آه من همه تا میکنم. خب بسیار خوب. آفرین.
به کار من دیگه دخالت نکن. خب عزیزم من خودم میفهمم که چی کنم. وظیفه خودت تو انجام بده.
خب
منم باید کار خودم.
حالا چرا که بدخویی میکنی؟ بدخویی میشی یک دفعگی.
امشب هم دیرتر بیا خانه، ممکن است که کارم کمی طول بکشه.
بچشم، وام بچشم، دیگه چی میخوای؟
طرف دیگر بود که نفیسه با کلیدی که داشت در خانه محمود باز کرد و پتکی وارد خانه شد. او روی خودش سیاه کرده بود و قصد داشت بیشتر از همیشه مهتاب بترساند. از حسادت زیادی که داشت هیچ چشم دیدن مهتاب نداشت. جایی داشت پس خانه پوت شد و پارچه سفید را روی سرش کشید. مهتاب دید روی کاوچ نشسته و با موبایلش مشغول است. آرام آرام به سوی مهتاب رفت.
هنال یک کار میکنم که بفهمی جن چی است.
همونجا که هستین استاد شوین، لطفا استاد شوین.
وای خاک سرم جن.
نه ترس مهتاب جان، نه ترس، نه ترس. این جن خودی است.
چی؟ نفیسه تو اینجا چی میکنه؟ چه قسمی آمد اینجا؟ رویته چرا سیاه کردی نفیسه؟
خوار جان ایم از جن خانه.
نه گوش کنین، ما آمدم که با خودت مزاق کنم. مهتاب جان نمیدونستم که رحیم خان خانه است.
تو از کجا فهمیدی من بیادرش رحیم هستم؟ از کجا فهمیدی؟
من فقط حدس زدم. اینه بگو که چه قسمی وارد خانه ما شدی؟ دروازه که بسته بود.
معلوم از خوار جان کلید داشته.
نه درواز بود، صدایتم کردم ولی خب دیدم صدای من نشنیدی، گفتم بیا بذار امرات مزاح کنم.
نکنم من هم کار شده ما؟ اوشم بود دیدم که با کلید آمدی. بهتر است این چتیات و دروغا را الا کنی، من همه چیز میدانم. از امون روز اولی که آمدم بوی عطری که در کالایت زده بودی هنوز در خانه مانده بود. مهتاب شاید زود باور باشه و ساده باشه، اما من این قسمی نیستم. من را نمیتونی بازی بتی، فهمیدی؟
اما خب تو نباید اینجا باشی. محمود گفته بود که رفتیم تاجیکستان.
نباید اینجا باشم. میفهمی چی میگه؟
باورم نمیشه نفیسه، اصلا باورم نمیشه. تو دوست ما بودی، چطور تونستی این کار با ما بکنی؟ ما با تو اعتماد داشتم، من تو بدی نکرده بودم. من دوستت بودم.
ببخشی، من هیچ وقت دوست تو نبودیم. از تو بدم می آمد، ازت متنفر بودم. از همون روز اولی که دیدم ازت بدم می آمد. اگه به تو نزدیک شدم و با تو دوستی گرفتم، کلش به خاطر محمود بود، به خاطر پلان ما بود. فهمیدی؟
باورم نمیشه نفیسه. تو محمود چطور تونستی این کارم رو ایمه بکنینا؟
میبینی مهتاب جان، میبینی سادگی و مهربانی تو باعث شده ای آدم های پست از تو سی استفاده کنن، بخواین این قسمی آزارت بتن.
راست میگه بیادم جان، من چقدر ساده بودم، من چقدر تنها و بیکس بودم که به اینا اعتماد کردم.
من کارم تمام کرده بودم، پلان من نقص نداشت. تو آمدی و خرابش کردی.
خدا مرا رسان، خدا
راستیشم.
اینا لم زنگ میزنم آمریت پلیس.
فکر میکنی که من از پلیس میترسم؟ برو دستت خلاص، هر کار که دلت هست بکن.
هر دوی تانه مندازم به زندان، هم تو را هم او محمود به چشم رویه.
مهتاب وقتی فهمید کل این ماجراها پلان شوهرش و رفیقش بوده، بسیار جد که خورد. شوک بدی به او وارد شده بود، قسمه که دیگه نمیتونست به هیچ کس اعتماد کنه. رحیم میدانست زمان لازمه تا مهتاب کمی بهتر شود. او بارها به مهتاب گفت این تجربه کمک میکنه در آینده زندگی بهتری داشته باشه و بهتر است به جنبه مثبت این قضیه هم فکر کنه. در نهایت نفیسه و محمود هم به زندان منتقل شدند تا حکمشان صادر شود.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشن. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی سیاست پاکستان در قبال گروه طالبان و بیکاری و ناامیدی از آینده جوانان در افغانستان. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت مقابله با تروریسم و جلوگیری از جنایتی چون کشتار انسان‌های بیگناه در مکاتب و مساجد شیعیان توسط گروه تروریستی داعش در درجه اول وظیفه حاکمیت فعلی است که تروریست‌ها را از صحنه افغانستان حذف کنند. خرازی گفت منافع طالبان و منافع پاکستان به عنوان حامی اصلی طالبان ایجاب می‌کند رفتار طالبان در دوران حاکمیت تغییر یابد تا صلح در داخل افغانستان و حسن همجواری آن با همسایگان تحقق یابد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران تصریح کرد منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نظیر امنیت مرزهای دو کشور، جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و نفوذ تروریست‌ها به خاک جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از انتقال مواد مخدر به ایران، رعایت حقوق شیعیان و دیگر اقوام افغانستانی، حفظ و گسترش زبان فارسی به عنوان بخشی از میراث مردم افغانستان، فراهم شدن زمینه بازگشت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران، تأمین حقابه ایران، توسعه تجارت و بازرگانی بین ایران و افغانستان و مشارکت در بازسازی و توسعه افغانستان باید تأمین شود. خرازی گفت حضور چند دهه نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و فجایعی که آفریدند باید درس عبرتی برای حاکمیت و مردم مظلوم افغانستان باشه که دیگر بار سرزمینشان جولانگاه قدرت‌های بین المللی و منطقه‌ای نشود. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران تأکید کرد سیاست ایران در افغانستان بستگی کامل بر رفتار طالبان دارد و چنانچه مسیر حرکت در افغانستان به سمت یک حکومت فراگیر، حفظ حقوق و امنیت همه اقوام، مقابله با تروریسم و اتخاذ سیاست حسن همجواری باشد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی همگونه همکاری با دولت و ملت افغانستان دارد. در همین حال سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی ایران در شهر اسلام آباد با عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. مقامات ارشد دولت پاکستان از جمله وزیر دفاع و برخی مسئولان نظامی این کشور و همچنین سید محمد علی حسینی سفیر ایران و سرهنگ مصطفی قمبرپور وابسته نظامی ایران در پاکستان در این دیدار حضور داشتند. عمران خان در این نشست با یادآوری دیدار ماه گذشته خود با آیت الله رئیسی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس سران شانگهای در دوشنبه بر تعهد دولت پاکستان برای تعمیق روابط با ایران به ویژه در بخش‌های مرزی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تأکید کرد. نخست وزیر پاکستان و جامعه بین المللی هشدار داد که اگر با طالبان به درستی برخورد نشود افغانستان میتونه بعد دهه 90 خود بازگشته و دچار هرج و مرج شود. عمران خان از جامعه بین المللی خواست تا تحریم های خود علیه افغانستان کاهش داده و با طالبان درگیر نشوند. وی با بیان این که طالبان داعش را در افغانستان شکست داده افزود طالبان باید به جامعه بین المللی اطمینان بده که با حقوق بشر احترام میگذاره و روابط خودش با همه گروه‌های تروریستی قطع میکنه. نخست وزیر پاکستان این اظهارات را در حالی مطرح کرد که تاکنون هیچ کشوری در جهان طالبان را به رسمیت نشناخته. شاید سوال در حال حاضر برای بسیاری مطرح باشه که چرا علارغم تلاش پاکستان برای اینکه جامعه جهانی طالبان به رسمیت بشناسه خود پاکستان از به رسمیت شناختن این گروه در افغانستان خودداری کرده. همین سوال را با محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان مطرح کردیم و پرسیدیم که علت عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی پاکستان را چطور ارزیابی میکنه.
پاکستان میخواهد که طالبان مدیون خود بسازه به دلیل آسیب پذیری زیادی که خود حکومت پاکستان بر اساس رویه ها و سنت های حکومت داری که داره از طالب های پاکستانی احساس میکنه. میخواهد به نمایندگی از امارت اسلامی صدا بلند بکنه تا با دو هدف رسیده باشه. اولا که طالبان در حقیقت به تصرف و اراده خود داشته باشه و مدیون خود بسازه. دوم با دنیا رم از دست نده، دنیا رم تشویق بکنه که یک جا امارت اسلامی به رسمیت بشناسه. طالب ها باید گفت که هزار روز دیگه هم که از حکومت داری تیر بشن نمیتونن از دایره نفوذ حکومت پاکستان بیرون برایند، مگر اینکه خودشان دارای سیاست‌های مستقل باشند و جدا و هیچ گونه ضرورت به قیام به نام پاکستان نداشته باشند که در محافل بین‌المللی و جاهای دیگر از اونها حمایت بکنند. طالب‌ها فعلا تلاش دارند که خودشان چنین تمثیل را نشان بدن، اما به صورت غیر رسمی به نمایندگی از افغانستان آقای عمران خان صدا بلند میکنه و نشان میده که میتونه از جایگاه افغانستان در محافل بین ملی به صورت مؤثر در تطمیع اراده دیگرا اثرگذار باشه. پاکستان هم میخواه امریکا را دست بده، هم میخواه امریکا طالبا را دست بده و طالبها افغانستان عمق استراتژیک پاکستان بوده، در تاریخ گذشته افغانستان هم چندین بار شواهد و اسناد وجود داره که بر او تاکید داشته و فعلا هم پاکستان خود از جمله جاندار و منطقه میداند. گویا به افغانستان میدان مانور خیلی زیاد داره فعلا به دلیل حمایت های زیادی که از امارت اسلامی داشته و اعمال هم میکنه. مثلا پاکستان میخواد آمریکا را هم تشویق بکنه، بسیار زیاد ترغیب بکنه که حکومت افغانستان به رسمیت بشناسه و هم طالبان را دست نده. اگر دنیا بر اساس عملکرد امارت اسلامی اعتماد بکنن و به امارت اسلامی برگردن، حکومت پاکستان احساس میکنه که نمون نقش از او برای تبدیل وضعیت در منطقه‌ای ضعیف‌تر میشه. به این خاطر تلاش میکنن بیشتر به جای خود امارت اسلامی پاکستان نمی وظیفه را انجام بده. لذا زیر جلد سیاست‌های خارجی پاکستان دهات و تعیی منطقه‌ای دیگر وجود داره که در تطبیق از او فروگذاشت نمی کند هر تلاش و در این اواخر می بینیم که بسیار زیاد فعال شده. اگر دنیا امارت اسلامی به رسمیت نشناسد، تلاش های پاکستان هم به نتیجه نرسد، حکومت پاکستان بی نهایت متأثر از رخدادهای سیاسی و خروج و ظهور حرکت های تند و تلخ درونی خواهد شد، او وقت طالب های پاکستانی با اتکا به حمایت و با وجود جغرافیای زیر ساحه همفکرانشان در درون افغانستان بر علیه حکومت افغانستان و پاکستان خواهند خیست. او میخواهد چندین هدف بانمی به صلاح تلاش های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی به دست بیاره. یک، طالبان تطمیع کنه و داشته باشه. دوم، جامعه جهانی یک جا با خود خو در رسمیت شناسی حکومت افغانستان تشویق بکنه و از هم مهمتر بتونه در مهار نمودن حرکت هایی که در درون پاکستان ممکن در روزهای آینده شاهد باشه موفق بشه. لذا پاکستان چنین تلاش های صرف به هدف خیرخواهانه برای امارت اسلامی هم انجام نمیده، دوسری هدف بزرگ داره که در مورد پاکستان انجام خواهد.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان. در نشست رهبران گروه 20 که به صورت مجازی در ایتالیا برگزار شد، رهبران این گروه تعهد کردند که به افغانستان کمک میکنن، اما تاکید کردند که این کمک ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اجلاس ویژه سران گروه 20 که به صورت مجازی و به ریاست ایتالیا برگزار شد، بیشتر اعضا در این اجلاس اعلام کردند که به افغانستان کمک خواهند کرد، اما تا کنون کمک هایی که قول آن داده شده فقط برای تهیه اضطراری مواد غذایی و صحی بوده. در این اجلاس ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا که میزبان بود گفت به سختی بتوان تصور کرد که چطور میتوان به افغانستان کمک کرد بیان که به نوعی با دولت طالبان تعامل داشت. رهبران این گروه از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کردند که کمک ها باید از طریق سازمان های بین المللی و نه طالبان به مردم ارائه شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این اجلاس گفت که جهان نباید اجازه بروز هرج و مرج در افغانستان را بده، چون فروپاشی اقتصادی افغانستان به نفع هیچ کس نیست. مرکل بار دیگر قول آلمان برای اعطای 600 میلیون یورو کمک را تکرار کرد. قصر سفید گفته که رهبران متحد شدند که این کمک ها را مستقیما در اختیار طالبان قرار نخواهند داد و از طریق سازمان های مستقل بین المللی و افغانستان خواهند فرستاد. در همین حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه با همتای اندونزیایی خودش دیدار و درباره وضعیت افغانستان و مسلمانان روهینگیا صحبت کرده و گفته که با همراه وزرای خارجه برخی کشورها به کابل می رویم. او پس از دیدار با رتنو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در انقره در یک نشست خبری گفت که ترکیه وضعیت افغانستان از نزدیک دنبال می کند و او قصد دارد در آینده با همراه برخی وزرای خارجه دیگر کشورها به کابل سفر کند. وزیر خارجه ترکیه در این کنفرانس گفت که با همتای اندونزیایی خودش در مورد مسائل مربوط به افغانستان و مسلمانان روهینگیا بحث و گفتگو کرده. هنوز زمان دقیق سفر وزیر خارجه ترکیه و اینکه وزرای خارجه کدام کشورهای دیگر با او در این سفر همراه خواهند بود معلوم نیست. از سقوط افغانستان بعد از طالبان تا کنون وزیر خارجه قطر و وزیر خارجه ازبکستان به کابل سفر کرده و با طالبان گفتگو کردند. پیش از این هم مقام‌های پاکستانی به کابل سفر کرده و رئیس استخبارات و برخی مقام‌های دیگر آن کشور با طالبان دیدارهایی داشتند. این در حالی است که هنوز هیچ کشوری دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته و پیش شرط‌های جهان برای شناسایی طالبان همچنان پابرجاست. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برنامه ریزی کرده که در آینده نزدیک به شهر ترمیز در جنوب ازبکستان 3 هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ارسال کند. این محموله بعداً به مزار شریف ارسال میشه. نخستین هواپیمای حامل بار اواسط ماه اکتبر وارد ترمیز میشه. بابار بلوخ نماینده کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در حال حاضر در کابل به سر میبره اعلام کرد این سازمان برای حمایت از صدها هزار مهاجر داخلی از طریق ایجاد مراکز لوجستیک در کشورهای هممرز با افغانستان انجام میده. گفتنی است که پیشتر سازمان ملل متحد اعلام کرد که مرکز اصلی لوجستیکی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در چارچوب ارائه کمک به افغانستان قراره که در شهر ترمیز در جنوب ازبکستان مستقر شود. در همین حال بیکاری هزاران نفر از کارمندان و کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی افغانستان در پی سقوط دولت اشرف غنی، مختل شدن داد و ستد در بازار، توقف روند ساخت و ساز خصوصی، کم ارزش شدن پول ملی، قطع کمک‌های مؤسسات بین‌المللی، مسدود شدن میلیاردها دلار پول افغانستان در بانک‌های آمریکا و مهاجرت نخبگان روند فروپاشی اقتصادی کشور را فراهم کرده. سازمان ملل متحد هشدار داد مسدودسازی میلیاردها دلار دارایی های افغانستان برای در امان ماندن از دست طالبان میتونه به فروپاشی جدی اقتصاد این کشور منجر و باعث شود تا میلیون ها افغان دیگر با فقر و گرسنگی دچار شوند. به گزارش رویترز، دبورا لایونز فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت راهی باید هرچه سریعتر برای ارسال پول به افغانستان و منظور اجتناب از فروپاشی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی در این کشور پیدا شود و اطمینان خاطر حاصل شود که این پول از سوی طالبان در مسیر نادرست استفاده نشود. لایونز همچنین به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان احتمالاً برای چندین نسل دچار مشکل می شود و افزود باید به اقتصاد افغانستان مهلت تنفس چند ماه داد تا به طالبان نیز این فرصت داده شود که انعطاف پذیری و هوشمندی خود برای رفتار متفاوت تر از گذشته نشان بده که شامل حقوق بشر، دورنمای مقابله با تروریسم و برابری جنسیتی است. و افزود سازمان ملل متحد همچنین این گزارش هایی درباره محدودیت ها علیه حقوق زنان در افغانستان دریافت کرده. وضعیت فعلی در افغانستان نشان میده که جوانان در مقایسه با وضعیت قبل از روی کار آمدن طالبان بیشتر نگران وضعیت اقتصادی هستند و فقر و بیکاری در صدر مشکلات جوانان قرار دارد. اکثریت جوانان در حال حاضر بیکاری را مشکل عمده دانسته و بسیار از آنها در تلاش رسیدن به زندگی بهتر ترجیح میدن که به بیرون از افغانستان بروند. البته خب ناامنی، بیسوادی، بیکاری، فساد، اعتیاد به مواد مخدر، عدم آگاهی اجتماع از حقوق جوانان و استفاده ابزاری از جوانان از چالش‌های عمده‌ای بوده که در طول دو دهه گذشته همواره جوانان افغانستان با آن مواجه بودند. اما شرایط فعلی علاوه بر بیکاری و فقر، ناامیدی از آینده هم متأسفانه جوانان را ناامید ساخته. ارتباط ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار در حوزه جنوب افغانستان و می‌خوایم گزارششان را در ارتباط با همین وضعیت ناامیدی که متاسفانه در داخل افغانستان حاکم هست بشنویم. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم. آی زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقت بخیر. در مجموع در بانک افغانستان و جوانان این کشور از آینده خوب چندیان امید در چند دهه گذشته نداشت و جوانان و اهل کار خصوصا نیروی جوان با مشکلات و ناامیدی های جدی روبرو بودند. اما در این اواخر و بعد از سقوط نظام قبلی و افتادن حکومت به دست طالبان، جوانان بیشتر ناامید شده و یک موج عظیم از جوانان تحصیل کرده و کارگر به بیرون از افغانستان و رفتن از افغانستان فکر میکنند و یک کتله بسیار عظیم خصوصا کتله تخصصی جوانان افغان به بیرون از افغانستان رفته، خصوصا به کشورهای غربی و اروپایی و امریکایی. و جوانانی که در اینجا باقی مانده به دو کتگوری تقسیم شده، یکی از قشر جوانان کارگر هستند و یکی هم جوانان باسواد و تحصیل یافته هستند. برای هر دوی اینها در حال حاضر در افغانستان انگیزه و امید خاص موجود نیست و هر دوی متباقی این گروه به فکر بیرون رفت از افغانستان هستند. جوانانی که کارگر هستند و از تخصص خاص در رشته های علمی برخوردار نیستند، به کشورهای منطقه از پاکستان، ایران و ترکیه گرفته به سوی کشورهای آسیای میانه می روند و طرح و برنامه خصوصا از راه قاچاقی و خصوصا از مرزهای غربی افغانستان از طریق ایران به این سفرهای خطرناک نه چندان امیدوار کننده کمر خود را بسته کردن، عزم دارند و هر روز هزاران جوان تنها از مرز ایران و بیرون از افغانستان فرار میکنند. و جوانان کتگوری دوم، جوانان تحصیل یافته متخصص که با مؤسسات بین المللی در 20 سال گذشته کار کردن، اینا در فکر رفتن به کشورهای غربی هستند. ولی در مورد این که جوانان در مجموع ناامید شده، خصوصا دختران تحصیل یافته و جوانان تحصیل یافته، بعد از آن که وزیر تحصیلات عالی و حکومت طالبان در این اواخر اظهارات داشتند که واکنش های بسیار تند در داخل و بیرون از افغانستان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و در بحث های اجتماعی داشتند، و او اظهارات این بود که وزیر تحصیلات عالی و حکومت طالبان گفت که جوانانی که در 20 سال گذشته تحصیل کرده است از آنان چندان توقع باید نداشته باشید. و از طرف دیگر برای جوانان در کابینه نو یا حکومت جدید و یا در پست های بلند چندان فرصت هم نیست و نه هم استخدام شدن و این کار باعث ناامیدی بیشتر جوانان برای آینده افغانستان و خصوصا استخدام آنان و استفاده از زحمات آنان شده است. این همه ناامیدی ها باعث این شده است که جوانان به آینده خود ناامید شده است و اکثریتش به فکر فرار از افغانستان و کسایی که هم باقی مانده زحماتش که در دو دهه گذشته خصوصا در عرصه تحصیلی کردن و یک رقم به یأس و ناامیدی تبدیل شده است. و در گذشته ها معیار زحمات، زحمت کشیدن در تعلیم، پوهنتون و کورس‌های زبان بودند که همه خانواده ها و جوانان همدیگر را رقابت میکردن، تشویق میکردن تا نمرات خوب بگیرن و زبان های بیشتر یاد بگیرد و پوهنتون های بیشتر، دانشگاه های بیشتر را بخوانه، تخصص خوب بگیرن. رقابت جوانان افغان در این عرصه بودن به خاطر که برای جوانان با معاشات بلند، امتیازات بلند در مؤسسات و پست‌های دولتی امتیازات بسیار بالایی بود و این باعث انگیزه دادن به جوانان شده بود. ولی شرایط فعلی انگیزه جوانان برای تحصیل و تخصص خیلی کم رنگ کرده است و حتی به شکل طنز چند پیش جوانان نوشته کرده بودند که کسایی که از دانشگاه و از دیپلم لیسانس گرفته بودند، آنان به طنز نوشته کرده بودند که خدای شکر که ما ماستری و دکترا را نگرفته بودند، چون این چیزا به در نمیخورد و زحمت های ما جایی نمیگرفتند. به این معنا که رقابتی که در عرصه تحصیل در سالهای گذشته بود، این رقابت ها کمرنگ شده و حتی در حال حاضر پوهنتون ها به شکل کامل تقریبا بسته است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با وضعیت جوانان، نگرانی های جدی که وجود داره، بیکاری گسترده‌ای که هست و متاسفانه ناامیدی که نسبت به آینده وجود داره و باعث شده که جوانان در شرایط بسیار بدی در داخل افغانستان زندگی بکنن. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت فرهنگ و اطلاعات گروه طالبان میگه که این گروه تلاش میکنه که شرایط مناسب برای جوانان در افغانستان فراهم بکنه.
جوانا خوب عبارت از انرژی فرداست. جوانا استعدادهای هستند که اگر درست تر به کار گماشته شوند و به کار گرفته شوند میتونه آینده مملکت را رقم بزنن و آینده مملکت هم مربوط به جوانا است. جوانا میتونن استعدادهای خوبی داشته باشند، از استعدادهایشان در پیش برده عمران مجدد کشور، در برتری زندگی مردم، در رفاه کشور خوبتر جلوه بتن خود را و استفاده شوه. جوان ها عبارت از استعدادهای ما هستند که ما سرش میبالیم و کوشش میکنیم که خوبتر تربیت شوند، خوبتر رهبری شوند و قابل استفاده قرار بگیرند. امارت اسلامی افغانستان وظیفه داره که بعد از که کشور از بحران جنگ بیرون شد در بخش اقتصادی تمام توانمندی خود را به خرج بده. اطمینان امنیتی وجود داره و کار و زمینه به کار انشالله مهیا است. چیزی که ما نداریم و با مشکل مواجه هستیم مسائل اقتصادی و عقب ماندن کشور است. امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود را به خرج می‌ده که اقتصاد کشور به پا استاد شود و به مردم اشتغال سازی شود و جوانان ما مشغول شوند، به استعدادشان که در هر بخش دارن و در هر بخش تحصیل کردن استفاده شود. و همچنان امارت اسلامی افغانستان در تلاش است که در عمران مجدد کشور جوانا رول کلیدی خود داشته باشند. بیکاری خوب بعد از اینکه ما آمدیم کابل محسوس میشه که بیکاری وجود داره و این یک پروسه است. هر کشوری که با جنگ مواجه باشه اونجا ساختارهای کاری و بنیادهایی که باید به کار بفته و فلج میباشند. مسائل تمام انرژی به طرف جنگ مبذول میشه. اینال ما از جنگ بیرون شدیم. اینال تلاش داریم که منابع بشری پس زنده بسازیم و جوانای ما از چیز زودتر پس به کار رو بیاورن. تلاش میورزیم. اگر انشالله اقتصاد کشور رو به حرکت شد و ما سرمایه گذاری‌های بیرونی را جلب تانستیم، همچنان در کشور خود هم از سرمایه ملی خود استفاده درست‌تر بکنیم، ما باوری هستم که بسیار زود بیکاری رفع میشه. چون مملکت ما بسیار و ایران است تخریب شده در جنگ و نیاز به عمران مجدد دوامدار داره. با سالیان سال باید کار شود تا کشور از این حالتی که داریم بیرون شود. اینجا رول جوان ها بسیار مهم است. بیکاری ها هم به نظر ما انشاءالله کاسته میشه.
خب این هم صحبت های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی گروه طالبان، که ادعا میکنه که این گروه تلاش میکنه که شرایط مناسب برای جوانان در افغانستان فراهم بکنه. ساعت قبل گفتگوی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، و در ابتدا خواستم که ارزیابیشون را در ارتباط با وضعیت فعلی جوانان و ناامیدی که در جوانان وجود داره بیان بکنه.
خب البته جوانان یا هر نیروی دیگه که در جامعه زندگی میکنه خودش امیدهای داره. البته مثلا یک آینده ای را میبینم که آیا شرایط آموزشی، شرایط تحصیلی، شرایط اشتغال و کار و بالاخره تامینات زندگی برای در این تک جامعه میسر است یا نه. از این بابت وقتی که در اینجا دیده میشه که مثلا تخصصش، تحصیلش و همچنین خیلی از آموزش ها و فرزن دیدگاه های دیگه که در طول 20 سال دریافته و از بیرون با خود تجربه آورده، در شرایط کنونی هیچ کدامی در نظر گرفته نمیشه. به این معنی که در گزینش کادرها در اداره دولتی، در استخدام افراد بر پایه تخصص و توانایی کاری و مدیریت مدرن هیچ توجه صورت نمیگیره و بیشتر گزینش ها بر مبنای مثلا روابط فکری، ایدئولوژیک و یا وابستگی سیاسی یا عقیدتی به یک گروه پستا اختصاص پیدا میکنه. مسلما جوان و یا کسی که در جامعه زندگی میکنه ناامید میشه نسبت به آینده. مثلا ادعا میکنن که مثلا ضرورت به تخصص نیست، هیچ ضرورت ما به تخصص نداریم. گاهی ادعا میشه که اصلا دکترا یا ماستری اینا هدر، اصلا بی‌معناستن و فرد باید تخصصش یا دانشش مثلا مسائل دینی باشه یا از این قبیل مسائل. خب طبیعی است که دانشجو یا جوان متاثر میشه و بالاخره ناامید میشه نسبت به آینده. از طرف دیگه یک برنامه هم برای یک کاری معاصر صورت نگیره و تا مثال وضعیت اقتصادی بحرانی باشه، کار و اشتغال متوقف باشه، سرمایه‌گذاری به فرار بکنه، نیروهای مؤثر با تمیز از کشور فرار بکنن، کارآمدا نباشن. این ناامیدی از سالهای قبل در افغانستان وجود داشت و در شرایط کنونی گسترده‌تر و وسیع‌تر شده به دلیل همون تاثیرات سیاسی که بالای کشور آمده.
خب چطور میشه این ناامیدی رو رفع کرد استاد؟
خب این ناامیدی زمانی رفع میشه که باید امید خلق شود. امید به این معنا که باید یک برنامه رو ببین